صحبت سر معرفی تهذیب بود و ویژگی های اسنادش. عرض شد که تهذیب شرح رساله مقنعه شیخ مفید هست و سبک شیخ طوسی در شرح اینی که ابتدای عبارت شیخ مفید رو میاره، بعد روایت هایی که داله بر این مدعای شیخ مفید هست ذکر میکنه، بعد روایت معارضش رو ذکر میکنه که معارضها چجوری با اون قابل جمع هست و احیانا برای جمع روایت معارض با روایت اصلی و یک سری روایت جمع استفاده میکنه. این سه دسته روایت ها در تهذیب دیده میشه. البته در مورد این سه روایت ها این صحبت گذشت که یه مقداری شیوه های تعبیری کاملا متفاوته و سنت های کاملی که در جلد اول و دوم، جلد اول در حقیقت تهذیب وجود داره فقط در مورد اون روایت اصلی و احیانا روایت جمع روایت معارض معمولا فقط از اسم ساقیتا، معمولا که در بیان همه موارد از اسم ساقیتا شروع شده و سندش کامل نیست. این نکته که عرض شد در مورد که تهذیب شرح رساله مغنه است، این در مورد همه تهذیب نیست، ولی اینکه تهذیب به عنوان شرح رساله مغنه تلقی شده، ولی مراجعه به این کتاب مطلب رو روشن میکنی که همه کتاب شرح رساله مغنه نیست، یعنی به گونه شرح نیست. حالا به نظم و ترتیب مغنه اومده باشون رو عرض نمی کنم، ولی به هر حال اینجور نیست که عبارتهای شیخ مفید رو ایشون ذکر کنه و بعد شرح کنه اون عبارت. جلدهای اول تا پنجم، جلدهای اول تا پنجم شرح مغنه است، روشن شرح مغنه است الا بابهای زیادات. بابهای زیادات نمون خب اصلا سبکش سبک دیگریه، ولی بابهای اصلی این کتاب شرح رساله مغنه است. جلد ششم شرح مغنه نیست، مراجعه میکنید میبینید به بابها هیچ متنی نداره، قال شیخ و یدو علیه تعبیر کنید. جلد هفتم هم، جلد هفتم یکی کتاب تجاره هست، یکی کتاب نکاح هست. این جلد هفتم که کتاب تجاره هست، کتاب تجاره شرح مغنه نیست، ولی کتاب نکاح شرح مغنه هست. جلد هفتم باشه. جلد هشتم هم باز شرح مغنه هست. جلد نهم هم تا سر کتاب الوقوف و صدقات این شرح مغنه هست. البته اینی که عرض میکنم شرح مغنه هست، خوش عبارت مغنه زیاد آورده شده، احیانا بعضی موارد هست عبارت خود شیخه، ولی اساس کتاب به عنوان شرح مغنه ذکر شده. حالا این چطور شده که اینجوری هست که ابتدا شرح مغنه است، اواسط شرح مغنه نیست، دوباره اواخر شرح مغنه است، بعد دوباره شرح مغنه نیست؟ من حس میزنم شیخ طوسی این کتاب رو به ترتیب شرح نکرده. ترتیب ابتدا مثلا پنجل اول رو شرح کرده، بعد اون مجلدات نکاح تا وقوف صدقات رو شرح کرده، بعد اگه این مقدار شرح کرده دیگه از اون تصمیمش که به عنوان شرح مغنه باشه عدول کرده. خب به طور کلی هر چی روایت در باب هست خواسته بیاره، اینی که اون روایت ها رو از اون اول ذکر کرده. البته اینجور نیست که اون جایی که شرح مغنه نیست مغنه متن نداشته باشه، مغنه متن هم داره. مثلا کتاب تجاره مغنه مفصل متن داره، نمیدونم کتاب مزار مغنه خیلی مفصل داره، ولی به هر حال شیخ مفید شیخ طوسی به عنوان شرح مغنه کتابش رو ننگاشته. شاید این یه بچه باشه که کتاب به ترتیب نگاشته نشده، این قسمت هایی که به عنوان شرح مغنه از زودتر نوشته شده، بعد شیخ طوسی از این تصمیم عدول کرده و به صورت غیر شرح مغنه مطلب رو گفته. و اصولا بین اون مواردی که شرح مغنه هست تفاوت در نحوه سند هست، یعنی که بعدا این مطلب رو بیشتر توضیح خواهیم داد. بین مواردی که شرح مغنه هست کاملا فرق داره با مواردی که شرح مغنه نیست. یه سری ویژگی هایی هست که فقط مال موارد پیشن مقنعه نیست و همسانه. خب این یه توضیحی در مورد بحث گذشته. خب یه سوالی رو هفته پیش مطرح کردیم در مورد اینکه آیا همه کسانی رو که اول اسناد تحذیب واقع شدن کسانی هستند که شیخ مفید مستقیماً از کتاب‌های اونها نقص می‌کنه، یا اینکه نه شیخ دوسی همه جا مستقیماً از اون کتاب‌ها نقص نمی‌کنه، احیاناً به واسطه نقل می‌کنه. مثلا روایتی رو که علی ابن ابراهیم سرش قرار گرفته در حقیقت از کتاب علی ابن ابراهیم نقص نکرده، بلکه از کتاب کلینی مثلا نقص کرده. یه کتابی که سهل ابن زیاد اولش قرار گرفته از کتاب سهل ابن زیاد عکس نکرده، بلکه کتاب کلینی عکس کرده و سندش رو به سهل حذف کرده، یعنی نقطه اول رو حذف کرده و ابتدا سهل رو قرار داده. خب این سوال چند نحوه ما میتونیم برای پاسخگوییش به اصطلاح عمل کنیم؟ یه روش اینه که یه مقایسه کنیم بین بعضی از اسناد تحذیب با کافی، چون از مصادری که احیانا میتونه مصدر کافی باشه، مصدر تحذیب باشه و حتما هست، کافیه، مصدر تحذیب کافی هست. احیانا ممکنه شیخ طوسی مطالبی رو که از بعضی کتابهای دیگه نقل میکنه به توسط کتابهای دیگه نقل کنه، فرض کنید از کتاب احمد محمد ابن عیسی به جایی که از خود کتاب نقل کنه از کتاب فرزند محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کنه، این ممکنه و بعد استدلال هم خواهیم کردیم مطلب رو، ولی ما شاهدی که کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی دست ما نیست نمیتونیم مقایسه کنیم کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی رو با تحذیب، ببینیم رابطهشون چجوریه. تنها کتابی از این مصادر تحذیب که دست ما هست و میتونیم مقایسه کنیم و تحذیب کافیه. خب یه روشش اینه که با کافی مقایسه کنیم احیانا، ببینیم آیا شواهدی هست برای اینکه که حتی در اون مواردی رو که اسم کلینی در اول سند نیست از کلینی گرفته شده. یک یه روش دیگه اینه که به خود مشیخه مراجعه کنیم، ببینیم آیا شواهدی از مشیخه ما میتونیم گیر بیاریم برای این مطلب که شیخ نمیخواد بگه هر کس اول سند هست اون مؤلف کتابی است که من از اون عکس کردم. اما روش اول، ما از روایت های سهل شروع میکنیم. مواردی که سهل ابن زیاد اول سند تحریر قرار گرفت، تقریبا مقدار بسیار زیادیش رو من نگاه کردم، تمامی مواردی که من نگاه کردم که سهل اول سند واقع شده در کافی وجود، تمامی موارد مواردی که در کافی وجود داره. خب آیا همه روایت های سهل که در کتابش بوده این کتاب ها این همه روایت ها در کافی منتقل شده؟ اینجور نیست. روایت های از سهل ابن زیاد در خود تحذیب وارد شده، البته سهل اول سند نیست، مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی از سهل نقل کرده، ولی به هر حال در تحذیب روایت های واقع شده از سهل ابن زیاد که در کافی نیست. اینجور نیست که هرچی روایت سهل ابن زیاد داشته باشه به کافی منتقل شده باشه. من بعد جاها رو همجور آدرس یادداشت کردم، مواردی که سهل ابن زیاد در سند تحذیب واقع شده اصلا در کافی روایتش نیست. تحذیب جلد 3 حدیث 248 249 250 702 703 احیانا موارد دیگه هم بود، من دیگه یادداشت نکردم، این چند تا رو که بود یادداشت کردم. خب بنابراین همه روایت های سهل ابن زیاد در کافی منتقل نشد، احیانا سهل ابن زیاد روایتی داره که در کافی نیست، ولی هر جا سهل ابن زیاد اول سند تحذیب قرار گرفته همه موارد در کافی هست. آیا این تصادفیه که شیخ کلینی و و شیخ طوسی هر روایتی رو که نقل کردن از سهل بن زیاد این نقل رو یکم نقل کرده. اینجوری بوده که هر کوسهم نیست، ولی تمامی روایت هایی که از سهل بن زیاد نقل شده، از سهل بن زیاد نقل شده که یعنی اول سهل بن زیاده، در کافی است. این خودش یه مقدار زیادی تأیید قویی میکنه که این موارد از کافی گرفته شد. جالب توجه اینجاست که در مواردی که شرح مغنه است، به عنوان شرح مغنه نگاشته شده، در هیچ موردی سهل بن زیاد اول سند واقع نیست. سهل بن زیاد اونجا اول سند واقع نیست، اونجا محمد بن یغوانی دادن از خوابنا هست مثلا. اکثر موارد از کلینیه، یه موارد معدودی هم از غیر کلینی هم احیانا هست که از سهل بن زیاد نقل کرد. از کلینی نگفت، از غیر کلینی. اینو میخوام عرض کنم، سهل بن زیاد اول سند واقع شدنش فقط در مواردی است که شرح رساله مغنعه نیست. اون جاهایی که شرح رساله مغنعه هست، هیچ سهل بن زیاد اول سند واقع نشد. اگر شیخ حرف میکنم، اگر شیخ کلینی، شیخ طوسی بناش این بود از کتاب سهل بن زیاد اخذ کنه، چطور اون جایی که شرح رساله مغنعه از کتاب سهل بن زیاد اخذ نکرد؟ اون جایی که غیر شرح رساله مغنعه از کتاب سهل بن زیاد اخذ کرده، این تغایر به چه علتیه؟ اول هیچ از کتاب های سهل بن زیاد اخذ نمی کنه، به اون قسمت های دیگه که از کتاب های سهل بن زیاد اخذ شروع میشه. این خودش سوال جدی هست. نه حالا باشه نباشه، صحبت سر اینه که نه حتی در سند هم اگر کلینی باشه، این الزاماً به این مفهوم نیست که از کافی عقد شده. صحبت سر اینه که تمام این روایت ها روایتی که از کافی عقد شده. کلینی اب نداره در سند واقع باشه و در همین سندش هم واقع باشه، ولی واقع شدن کلینی در سند به این مفهوم نیست که همه روایت ها در کافی آمده. بریم ما میبینیم اینجوری نیست. تمامی روایت هایی که در شرح مغنه است، اونها شما میبینید سهل بن زیاد اول سند واقع نیست. محمد بن یغوانی دادیم رو افهام رو سهل بن زیاد، ولی سند هایی که شرح مغنه نیست، میبینید پشت سر هم سهل بن زیاد اول سند، یعنی خیلی موارد کمیه که محمد یعقوب اونجا اسمش بیاد. معمولا خود سهل بن زیاد اول سند واقع میشه. چطور میشه که سهل بن زیاد رو که شیخ طوسی ازش نقل میکنه، فقط در مواردی است که از شرح رساله مغنعه نیست؟ و اصولا اینجور من میخوام عرض کنم که در مواردی که شرح رساله مغنعه است، ظاهرا جمیع موارد مستقیم، ظاهرا حالا، و هر کسی که اول سند واقع شده به احتمال زیاد همون از که با او هست شد. ولی بعدن شیخ از این نظر عدول کرده، دیگه یه مقداری توسعی بده، یعنی نظرش گسترش پیدا کرده، دیگه الزاماً هر کسی رو که اول سند واقع هست، کسی که اول سند هست صاحب کتاب هست، نمیخوام میگم صاحب کتاب، ولی از کتاب او به طور مستقیم مطلب عرض نشد. از کتاب او به طور مستقیم مثلا اخذ نشده، بلکه از کتاب مثلا کلینی احیانا اخذ شده. این مقدار مقایسه بین این دو قسمت بکنید، کاملا محسوسه که شیوه سندها کاملا متفاوته. در سندهای اون قسمتی که شرح مغنعه اسم محمد بن یعقوب اول سند در اکثر سندها هست، ولی اونجا نه، اسم محمد بن یعقوب دیگه اول سند برده نمیشه، به جاش مثلا علی ابن ابراهیم، محمد بن یحیی یا احمد محمد بن عیسی و امثال اینها اول سند واقع میشه. نه اصلا کتاب تجاره. و البته و شبیه همین ابوابی که شرح رساله مغنی، ابواب زیاده، ابواب زیاده هم اینه، شما ابواب زیارات رو با اون ابوابی که شهر رساله مقنعه هست کاملا از جهت سبکی یکسان میبینید، که اینا میرسونه اینا یه مقداری از جهت نظر شیخ نسبت به شیوه تدوینی به هم نزدیکه. که همون احتمالی که عرض میکردم اون قسمتی که شهر رساله مقنعه نیست بعد تعلیف شده، هنگامی که شیخ تصمیم میگیره که عبارتها رو روایتها رو بطور کامل ذکر کنه، ابواب زیادات رو اضافه کنه، ابواب زیادات رو که فراموش کرده در بابهای خودش ذکر کنه، اون روایتها رو بیاره. و این نسبت به سهل ابن زیاد هست. نسبت به خیلی از روایت دیگه، علی ابن ابراهیم، نمیدونم امثال اینها، محمد یحیی عطار و مانند اینها، مثل این کار رو میشه کرد. من یادم نمیاد روایتی از علی ابن ابراهیم وجود داشته باشه که در کافی پیدا نشه. البته یک دو جا هست نوشته علی ابن ابراهیم که کتاب تفسیره، تصریح میکنه که از کتاب تفسیرش هست. یعنی خب اونجاها از بحث خارجه. اونجایی که علی ابن ابراهیم بدون تصریح در سند واقع شده، اونجاها چه سبکی هست؟ اونجوری که من یادم هست یادم نمیاد هیچ موردی علی ابن ابراهیم در اول سند واقع باشه، در کافی پیدا نشه. اینجور نیست که روایت علی ابن ابراهیم منحصر به کافی باشه. تو همین تفسیر قمی شما روایت زیادی میبینید که کافی نیست اصلا و قطعا معلم علی ابن ابراهیم. بنابراین این مقدار اقتران که هرچی روایت مثلا علی ابن ابراهیم هست میبینید تو این کتاب وجود داره، این انسان رو احتمال قوی به انسان میده که از کافی عصر. این هم یه طرف قضیه که روایت های مثلا علی ابن ابراهیم، سهل ابن زیاد، اینا همش در کافی یافت میشه. یه سر در اون سهل ابن زیاد که من ریز ریز همه رو نگاه کردم، جز جلد 8-9 مقایسه نکردم، بقیه جلد رو تمامی روایت یعنی دیدم. یه جنبه. جنبه دیگه بحث اینه که ما روایت زیادی میبینیم که به این ترتیب در هر کتاب اومده. یه دفعه میبینید که فرضاً 20 روایت پشت هم تو کتاب این همه با سندهای متفاوت. حالا من یه سری نمونه هاش رو الان یادداشت کردم اینجا. این تهذیب جلد 9 رقم 991 که باب میراث الاولاد، باب میراث الاولاد که این روایت هاش در کافی جلد 7 صفحه 84 خب روایت 991 به این سند در همین صفحه 84 هست، علی ابن ابراهیم هست. روایت 992 روایت بعدی هست، محمد یعقوب هم سرش آورده. روایت 993 روایت بعدیشه که علی ابن ابراهیم سرش، روایت 994 روایت بعدیشه تو باب بعدی، روایت 995 بعدیشه. در چاپی علی ابن ابراهیم ان ابیه هست، نسخ معتبر بن ابراهیم هم نداره، علی ان ابی، این عبارت کافی علی ان ابی. روایت 996 الفضل بن شازان اول سند واقع شده، اینجا محمد بن اسماعیل الفضل بن شازان که محمد بن اسماعیل به خاطر اینکه به اصطلاح طریق به کتاب فضل هست حذف کرده. روایت بعدی احمد محمد بن خالد سر سند، روایت بعدی کافیه ادون نفان ان احمد محمد بن خالد. این نقطه نهده هست این همه مقنعشون این همه. نقطه نهده هشت که علی ابن حسن ابن فضال، این جایی که به علی ابن حسن ابن فضال میرسن این که روایت جدیدیه، روایت جدیدیه اون چی؟ نقطه نهده هشت، یعنی از اول باب نقطه نهده یک به نقطه نهده هفت که این هشت روایت، این هفت روایت به این ترتیب در دو باب کافی اومده، اونم در یک باب هم نیست، دو باب پشت سر. خب این علی ابن حسن ابن فضال این از کافی نیست، خود شیخ طوسی کتاب علی ابن حسن ابن فضال رو درس گرفته، کتاب بنو فضل کتابی معروفی بودن، اونا اینجور نیست که احتیاجش با واسطه نقل کنه، شیخ اونو درس گرفته، کتاب درسی بوده، کتاب معروف بوده، اونی چی؟ روایت علی بن حسن فضل 998 999 و 1000 و 1001 رو بزنیم کنار، دوباره 1002 احمد محمد اول سند واقع شد. و اصولا احمد محمد عاصمی، احمد محمدی که از علی بن حسن نقل میکنه، احمد محمد عاصمی، احمد محمد عاصمی، هیچ یادم نمیاد که شیخ طوسی احمد محمد عاصمیش اصلا معروفی باشه، کتابش معروف باشه که مستقیما از کتاب او اخذ کنه. صاحب کتاب هست نه که صاحب کتاب، صاحب کتاب هم نمیدونه. الان احمد محمد عاصمی رو تجربهش بر تو فهرستش ظاهرا هست، ولی اینجور نیست که شخص معروفی باشه، کتاباش معروف باشه، از کتاباش اخذ کنه. یادم نمیاد اصلا از کتابی تصریح کنم که مثلا از کتابی اخذ کردیم. این احمد محمد 1002 باب در باب بعدی همون باب در کافی هست، احمد محمد علی بن حسن، ولی روایت دوم باب یه قدری پس پیش شده اینجا. احمد محمد عن علی بن حسن علی بن عفان، روایت دوم علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر، روایت اوله علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمل بن دراج، روایت 1004 روایت سوم. ولی روایت سوم اسمش چیه؟ دو تا سند داره، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر و محمد بن یحیی عن احمد محمد. طریق اول رو نمی‌برد، طریق دوم رو فقط آورده، احمد محمد عن ابن ابی عمر. احیانا این موارد که ذکر میکنه یک طریق رو حذف میکنه، یه طریق، دو طریق داره، یه طریق رو ذکر میکنه. این هم اینجوری 1004. 1005 در چیز در تهذیب روایت پنجمه، 1006 روایت چهارمه، یه قدی ترتیبش به هم خورده، 1007 روایت ششمه، 1008 روایت هفتمه، 1008 1008 روایت هفتمه، 1009 روایت هشتمه، 1010 روایت نهمه. فقط حسن محمد کندی و ایشون تعبیر کرده حسن محمد بن سماعه، همونه. و باز دوباره میره رو روایت علی بن حسن بن فضل. میبینید روایت ها همینجور پشت سر هم با یک کمی پس پیش که طبیعی میتونه باشه این پس پیش کردن، احیانا بعد از این پس پیش کردن اینه که خود مام هست یه مطلبی که از کتاب نقل میکنیم، اگر ترتیب برامون مورد نظر نباشه، چشمون اول به روایت پایینی میفته یا دشش میکنیم، بعد روایت بالایی چشم میفته. چشم همیشه کتاب رو از بالا نمیخونه، گاهی اوقات کتاب رو از پایین میخونه. خب اگر انسان عجله داشته باشه، مهم من براش نباشه ترتیب، مهم نباشه، این موقع ترتیب مهمه، میخواد رونویسی کنه از کتاب، خب نه. ولی اگر مهم نباشه ترتیب، 20 تا اسم روی این دفتر نوشته، من میخوام 20 تا اسم رو وارد کنم اینجا بدون ملاحظه ترتیب. گاهی وقت که دارم یادداشت میکنم، چشم من از ابتدا مثلا نفر پایینی رو به چشم خطور میکنه. این یه مقدار پس پیش شدن ها طبیعیه. خب میبینید این ترتیبی که اینجا چنین وجود داره، از این جالبتر ترتیبی است که در روایت 1000. حالا این ادامه همین رو هم بیاریم بد نیست. و 1013 اون رو همون روایت قبلی حالا ادامه بدیم. 1013 در کافی صفحه 891 یعنی درست بعد از اون با البته یه دو سه روایت این بین فاصله هست، این روایت رو بزنیم کنار. بعد از اون دوباره 1013 بعد 1013 روایت یکم با میراث الابوین هست. 1014 روایت هفتمه، یه مقدار تفریش به هم خورده. 1015 روایت دومه، 1016 روایت سومه، 1017 روایت پنجمه، 1018 روایت ششمه، 1019 روایت چهارمه. البته یه مقدار این تو این بابش ترتیبش اینچنان مثل هم نیست، ولی مقدار زیادی با هم دیگه مشابهت داره. همینجور شما این روایت رو دنبال کنید، اینجور شباهت رو میبینید. از این جالبتر همون که عرض میکنم روایت 1080 1080 رو ملاحظه کنید، روایت 1080 که این روایت ها در کافی 709 روایت 1080 روایت یکم باب، 1081 دوم باب، 1082 که اسم محمد بن یعقوب هم سر سند واقع شده روایت سوم باب، روایت 1083 روایت چهارم باب، محمد بن یحیی احمد محمدی که محمد بن یحیی رو کلینی از سند حذف کرد، روایت 84 پنجمه که حسن محمد بن سماعه اول سند حمید بن زیاد حذف شده، روایت 1085 درست این همون تعبیر با انقو ان عبیده بن هشام به نحو مسند ضمیر رو آورده، ببینید این اینه هم انقو ان عبیده بن هشام، انهو ان عبیده بن هشام همون انهویی که در کافی هست به سند قبلی و همون سب به این همون ترتیب توی 1085 اومده. 1086 روایت هفتمه، 1087 هشتمه، 88 نهمه، 89 دهمه، 90 یازدهمه. نهم هم این همون ابن محبوبه و همون تعلیق و همون سر. 1090 روایت نسخه چیز احمد محمد بن عیساست، بن عیسا تو نسخه معتبر نیست، بن عیسا تو نسخه معتبر نیست که درست عبارت این هم میشه، بن عیسا هم هست کنیم عبارت این هم میشه. خب ببینید از اول این با این روایت این همه، بعد از این 1091 فهم ما رواق روایت معارف رو ذکر میکنه، روایت معارف از باب دیگه است، از کتاب دیگه است، فهم ما رواق و حسین بن سعید اینا نه هیچی، حسین سعید اینا مارواه و مارواه و مارواه و مارواه و چیزان اینا فکانت محمولت علا تقییه هم رو تقییه میکنه. پس روایت اولی که میاره همه از کافیه، این روایت روایت معارضه، روایت معارض نه از کافی نیست. بعد شاهد جمع میاره یدول لعلا دارک 1096 اول شاهد جمع، این 1096 هم باز از کافیه، این هم باب بعدی درست 1096 صفحه 111 روایت 1، 1097 روایت 2، فقط بعدی اسناد چه حذف کرده اینم توجه داشته باشید، مثلا در کافی گاهی اوقات دو سندی تحمیلیه یه سند تحمیلی رو حذف کرده شد، 1098 سومیه، 1099 چهارمیه محمد بن یعقوب سرش قرار گرفته. حالا این برمیگردیم در مورد اینکه این مواردی محمد بن یعقوب رو تکرار کرده چرا تکرار کرده و مواردی تکرار نکرده چرا تکرار کرده. چی؟ چیه؟ انهو محمد بن یحیی برمیگرده، تهذیب به احمد محمد برمیگرده که احمد محمد در چیزم هست کافی، فقط یه سنده چه هست کرده یعنی توجه داشته باشین سنده رو هست کرده. 1099 چهارمه که محمد بن یعقوب هم سرش اومده، 1100 پنجمه، 1101 ششمه، 1102 هفتمه. بعد دوره رفته سر معارضا، فاما مرباه و علی ابن حسین الفضار معارض، یه روایت معارض ذکر کرده، یه روایت معارض نیست، دوباره ادامه روایت ها 1104 صفحه 113 روایت پنجم، 1105 یه قدر ترتیبش به هم خورده البته دومه، 1106 سومه، 1107 چهارمه، 1108 ششمه، 1109 هفتمه. ببینید 1109 رو با هفتم مقایسه کنید، تعبیر کافی الفضل بن شاذان حذف کرده اختصارا و اتکاءا به سند ثابت، در تحسین الفضل بن شاذان حذف شده، این مشابهت تصادفی نمیتونه باشه، الفضل ابن محبوب 1109، 1110
نه اضافه ده نیست، اضافه ده نیست، اون هیچ، این یه روایت فقط نیست. 1111 هشتمه، 1112 نهمه، 1113 دهمه. دهم فقط یه مقدار یه سند جدید داره و یه مقدار سندش یه ان ابراهیم زیادی داره که باید هم واحد باشه، اصلا سند باید واحد باشه و احیانا این زیادی باید باشه. خب و یه مقدار سند رو حذف کرده. 1114 یه فهم مربع الحسن محمد بن سماع است. خب اون هیچی، اون هست در گافی، ولی خب ترتیبش اینجور نیست. خب 1115، 1115 همون صفحه 114 تجه 11. 1116 حدیث 13، تر یک همینجا ترتیبش به هم خورده. 1117 14، 1118 12. خب و بعد از این هم تا آخر باب تقریبا روایتاش از غیر کافیه. ببینید این یک بابی هست، یک باب مفصلی، بابی تقریبا از صفحه از 1080 تا 1144 وجود داره، یعنی 64 روایت. تو این 64 روایت، روایت های کافی یک سری پشت هر روایت کافیه، بعد روایت از غیر کافی، سری مفصل دیگه در کافی هست، بعد دوباره در کافی نیست، بعد دوباره در کافی هست، بعد در کافی نیست. روایت هایی که در مثلا از همون روایت 115 که از 119 که در کافی نیست، از 119 تا آخر باب تقریبا در کافی وجود نداره، فقط یک روایتش هست در کافی وجود داره، فقط چند فرق یه روایت از این اول تا اون آخر تو کافی نیست، قبل از اون پشت سر هم تو کافی هست. این تصادفی میتونه باشه؟ قشم میکنه یه وارد تصادف که نمیشه، اگر از اتفاق نصیب باشه این همش تو کافی نباشه، اون همش تو کافی باشه، با اون ابتهاداتی که نحوه حرف‌ها، نحوه ضمیرها، نحوه اینها، انسان مطمئن میشه که این مطالب ولو این که تصریح نمی‌کنه که از کافی عصر شده، اینها از کافی عصر شده. و در جلدهای دیگه هم همین شواهد شما خواهید دید. از چیزهای جالب یکی در همین جلد 10 کافی هست، 600 رقم 668 تقریبا کافی تعریف کردم، 668 668 رقم 668 که این در کافی جلد 7 آخر 361 روایت. آخر 362 آخر 362 این روایت وجود داره. خب روایت عبارت کافی چیه؟ علی ابن ابراهیم ان ابی هن ابن فضال و محمد ابن ایسا ان یونس جمیعا ان رضا علیه السلام. این همین تعبیر تو تهذیب هم هست. و عدتون من اصحاب نا ان فهل ابن زیاد، در تهذیب عده هست کرده، فهل ابن زیاد ان حسن ابن ظریف ان ابی ظریف ابن ناطق ان عبدالله ابن ابی ایوب، عبدالله ابن ایوب ان ابی عمر المتسبب یا ابی عمرو المتسبب قال على سعدي ابي عبد الله. این روایت نقل میکنه، بعد داره تفسیر ذلك اذا اصيب الرجل، به احتمال قوی تفسیر ذلك عبارت کلینی که در شرح روایت تفسیر کرده روایت، چون این تفسیر ذلك 5-4-5 سند بود، یکی از کدوم یکی از سندان متفاوت هست، سندان بیجا منتهی نمیشه، و هر سند یکی واقع هست دیگری واقع نیست. این که بگیم از یکی از رباتی که در این سندها واقع هست وجود داشته باشه بعیده. این تفسیر زارک به احتمال قوی از کلینی. همین تفسیر زارک در چیز هم داره؟ در تحصیل هم داره. این پیدا از چیز گرفته شده؟ از کافی گرفته شده. و تفسیر زارکی که عبارت کلینی هست، این اون هم پوشه سنم عبارت، خود تفسیر زارک هم یه خط دو خط که نیست،
هفتش خطه که بگیم حالا یه تفسیر باشه که بگیم با هم دیگه یکسان. خب و اینجور موارد احیانا بعضی موارد دیگه هست که ما با کافی که مراجعه میکنیم وجه بعد تحریفات روشنتر برای انسان میشه. یه نمونه هم از این نمونه ها عرض کنم. تحذیب 9068 جلد 9 رقم 1068 روایت 1068 در جلد 9 عبارت اینه: الحسین ابن محمد عن سماعه عن معلی ابن محمد عن الحسن ابن علی درست. اما عبارت این عبارت در کافی هست. این عن سماعه اینجا زائده در سند، عن سماعه در سند زائده. خب به کافی که مراجعه میکنیم کافی 727 329 معذرت 129 روایت 7 روایت 7 ببینید: الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن الحسن ابن علی. در روایت عن سماعه وجود نداره. بین عن سماعه هم زائده، حسین محمد معلی ابن محمد مستقیم نقل میکنه. چطور شده این زائد واقع شده؟ نداشته باشید. حالا روایت 1070 هم ببینید: الحسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر عن مسنا. در روایت کافیه: الحسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه. این عمهیه که تو عبارت کافی هست، دو بعض نسخ نیست، اون عمهی رو حفظ کنیم. عبارت این میشه: حسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه عن مسنا. خب در اون جعفر یه بن سماعه زیاد داره، کافی که مناسب هم هست داشته باشه. در این روایت الحسین محمدی عن سماعه نداره. به نظر میرسه که این بن سماعه‌ای که توی جعفر ابن سماعه بوده، این در حاشیه اومده بوده، در حاشیه ذکر شده بوده به صورت و تحریف شده بوده به عن سماعه، و این عن سماعه جاش اشتباهی وارد شده بوده در نسخه شیخ، رفته بوده تو اون روایت هفتمی. ببینید از روایت هفتمی یه عن سماعه زیاد شده در تهذیب، از روایت نهمی یه بن سماعه کم شده. اینا نمیتونه تصادفی باشه. این باید یه بن عن سماعه تو حاشیه بوده، یه عن سماعه باید جاش تو اون روایت نهمی باشه، اشتباهی رفته تو روایت هفتمی با اون تصحیفی که رخ داده. حالا اون عن عمه‌ای هم چون تو نسخ میتونه حذف کنید، در نظر نگیرید تو اون عمه‌ای نیست، تو یه سری از نسخی که ما وجود داره. این اینجوری
حاشیه میشه
نوشته، بعد وارد این شده، این شده. و اصلا اون علمیهی غلطه، اون علمیهی باز هست شده، اون چی اون غلطه تو باید نصف اشته باست. اون جفر سماعه برادر حسن محمد ابن سماعه است، نه عمش. اون هیچ اون علمیهی رو هست شده. خب اینجور مواردی که مشابهت هایی که ما بین این دو کتاب میبینیم و تصحیفاتی که بدون اینکه این کتاب از اون گرفته باشه وجه منطقی برای این تصحیف دیده نمیشه. یه موقعی عرض کرده باشه، باید کرده باشم، عبارت عروه یه جاش بود، عبارت یه جاش کم داشت، مطلع بعدی یه عبارت زیاد داشت. آقای گروجی احتمال داده بودن عبارت حاشیه بوده، عبارت قبلی به بعدی منتقل شده. این هم از همون موارد هست که یه بن سماعه اونجا زیاد شده، یعنی هم سماعه یه بن سماعه اینجا کم شده، و این باید هم کافی گرفته شده باشه. و موارد مشابه این زیاد شما پیدا میکنید در کافی که من حالا این مقدارشو یادداشت کردم. خب بنابراین مقایسه این دو تا کتاب ما رو به این مطلب میرسونه که قطعا این موارد از کافی گرفته شده. خب حالا بریم رو سراغ مشخصه. و خود مشرقه میبینیم از مشرقه هم آیا ما شاهدی برای مطلب گیر میاریم یا گیر نمیاریم. حالا قبل از اینکه وارد مشرقه بشم این مطلب عرض کنم. اینجوری که به نظر میرسه شیخ طوسی عبارتها را کافی عرض میکرده، ولی اون از شخصیاتی که شخص معروفی نبودن، کتابشون معروف نبوده، محمد یعقوب سرش می آورده مطالعه، محمد یعقوب سرش ذکر می کرده، چون شخص معروفی نبوده و طبیعتاً نمی تونسته شیخ به طور طبیعی از کتاب اون شخص عکس کرده باشه. ولی اون مواردی که این شخص معروفی نیست، شخص معروفی هست سهل ابن زیاد سهل محمد بن عیسی، اینجا دیگه ضرورتی نمیدید که محمد یعقوب رو بیاره. به خاطر همین در این سند اگر دیده باشید میبینید جاهایی که علی ابن محمد مثلا سر سنده، یا حسین ابن محمد سر سنده، یا محمد ابن حسن سر سنده کافیه، که اشخاص غیر معروفی هستن. اینجا محمد بن یعقوب ایشون تکرار کرده تا تصریح کنه که من از کتاب کافیه. ولی اون جایی که سهل بن زیاد هست، عهد محمد هست، که خود شیخ کلی طوسی به طور طبیعی میتونه از کتاب اونها عقد کنه، یه دیگه ضرورت نیست محمد بن یعقوب رو در اول سند بیاره. اینجور هم بوده، هر کس از هر کتابی هم نقل میکرده، البته بل اجازه نه بستم نه نسبت به اونها اجازه داره. حسین محمد اینا اون مواردی که هست همین اجازه داره، فهرستونه اسم همین وارد شده. ولی اینجور اختلاف هست، مثلا میبینید 10 تا روایت پشت سر هم همه تو کافی هست، به حسین محمد که رسید محمد یعقوب سرش گذاشته. این به نظر میسه علت این تغییر همین جهت باشه که اشخاص دیگه شخص معروفی هستن، علی ابن ابراهیم کیه کیه اینا، خب خیلی طبیعی که شیخ کلینی تونسته باشه از اصل کتاب عکس کنه، ولی حسین محمد طبیعی نیست که کلینی طوسی از اصل کتابشون عکس کرده باشه. اینی که باید اسم محمد یعقوب رو ذکر کنه که بگه من از چه کتابی اینها رو آوردم، این ضرورتی نمیدیده که در اون موارد اسم رو بیاره. خب بیاییم ما سر مشیخه. مشیخه تهذیب و استفسار این همه، ما حالا فقط تهذیب رو نگاه میکنیم، استفسار هم این همه هیچ وقت. خب میگه فما ذکرنا فی هذا الکتاب محمد بن یعقوب الکلینی رحمه الله، فقط اخبرنا طریقش رو به محمد بن یعقوب ذکر میکنه. خب یه 5-6 طریق به محمد بن یعقوب داره، اینا رو ذکر میکنه. و ما ذکرت عن علی بن ابراهیم بن هاشم، فقط روایت به هذه الاسانید عن محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم. و اخبرین ایزن به روایات طریق دیگه ده. و ما ذکر تو ان محمد ابن یحیی العطار، فقط روی تو به حاضر الاسانید ان محمد ابن یعقوب طریق ده. و اخبرین دیگه ایزن یه طریق دیگه به محمد ابن یحیی العطار ده. و ما ذکر تو ان احمد ابن ادریس، باز طریق کلینی رو ذکر میکنه، صفحه 34. و ما ذکر تو من احمد ابن ادریس، فقط روی تو به حاضر الاسانی ان محمد ابن یعقوب ان احمد ابن و اخبانی به ایزن طریق دیگه ده. و ما ذکر تو من حسین محمد، فقط روی تو به حاضر الاسانی ان محمد ابن یعقوب ان حسین محمد. و ما ذکر تو من محمد ابن اسماعیل، فقط روی تو به حاضر الاسناد ان محمد ابن یعقوب ان محمد ابن اسماعیل. ایسی در مورد این محمد ابن اسماعیل فقط عرض کنن ما ذکرتو که هم این یه طریق داره. محمد ابن اسماعیل اصلا کتاب معروفی نداشته، خودش هم معروف نیست، معلوم نیست اصلا شیخ طوسی نمیشناخته هیچ. محمد اسماعیل کیه؟ در عصرهای بعدی دقیقا مردد شدیم محمد اسماعیل که اول سند کافی کیه. قطعا شیخ طوسی از کتاب محمد اسماعیل کتابی در اختیار نداشته. هیچ محمد ابن اسماعیل تو ترجمه تو فهرست شیخ هم معرفی نشده محمد بن اسماعیل، تو صاحب کتاب نیست. این محمد بن اسماعیل که هست راوی کتب فضل بن شوقان و چیرش به اینه، به اینه که محمد اسماعیل از فضل بن شوقان نقل میکنه. در استفسار به جای محمد ابن اسماعیل اینجا عبارت کامل تر کرده. تعبیرش اینه و ما ذکرت و ان محمد ابن اسماعیل علی الفضل ابن شاهده. ما ذکرت و ان محمد ابن اسماعیل علی الفضل ابن شاهده. نه محمد ابن اسماعیل موقع محمد ابن اسماعیلی که فضل ابن شاهده نحوی میکنه. در حقیقت صاحب کتاب فضله و محمد ابن اسماعیل راویه که بوده. خب این قطعا این موارد از این کتاب گرفته شده. و ما ذکرت و ان حمید ابن زیاد روایت که با حاضر رسیدن محمد یعقوب ان حمید ابن زیاد. خب بعد طریق دیگه رو ذکر کنم. حالا ایناش خیلی مد نظر من صفحه 42 ملاحظه فرمایید و من جمله ما ذکرت و ان احمد محمد ابن زیاد ما روایت که با حاضر الاتانی ان محمد ابن یعقوب ان حمید ابن زیاد و من جمله ما ذکرت و ان محمد ابن زیاد. ما این تعبیر و من جملت ما ذکر به او رو در چند جای دیگه میبینیم. الان چند نمونه دیگه از این من جملت ها رو من الان نه حالا من جملت ما ذکر به او احمد محمد ایسا صفحه 72 رو ببینید و من جملت ما ذکر به او احمد محمد ایسا درست و من جملت ما ذکر تو ان احمد ابن محمد صفحه 73 و من جملت ما ذکر تو ان احمد ابن محمد صفحه 74 این هم داشته باشید. آخر 74 داره و ما ذکر تو ان احمد ابن محمد ابن عیسی الذی اخذته من نوادر. به نظر میرسه کتابی از احمد محمد ابن عیسی که دست این آقایون بوده فقط نوادر بوده که به دیگهش معروف نیست. نوادر که بوده کتابهای طایفه بوده. شیخ طوسی میگه که چیز اونی که از نوادر گرفتم طریقم بوده ولی اونهایی که از غیر کتاب نوادر گرفتم یه جملهش اونی که از کتاب سعد گرفتم به جمله مازکن احمد محمد محمد مراویز با حال الاسناد این سعد ابن عبدالله احمد محمد یه سریش اون که از صفار کتاب صفار گرفتم من جمله ما ذکر دون احمد محمد ما روی تو بهاد الکون محمد بن حسن صفار انا یه سریش اون که از کتاب محمد بن علی بن محبوب گرفتم من جمله ما ذکر دون احمد محمد میسا ما روی تو بهاد الاسناد محمد بن علی بن محبوب یه سریش هم چیزایی که کافی گرفت. این من جمله ها این مواردی است که خود شیخ میخواد بگه که من مستقیم نرم مستقیم نکنم. حالا ادامه بدیم توصیره دیگه یه مقدار روشن‌تر میشه. و من جملت ما ذکر تو ان احمد محمد ابن خالد این هم همین باز بعد از این شما من جملت ما ذکر تو ان احمد محمد ابن خالد من جملت ما ذکر تو ان احمد محمد ابن خالد احتمال که هست ولی یعنی معنیش اینه که من جمله مذکر احمد محمد خالد اینه همش به این سند نیست در حالی که این خودش کلمه من جمله یک چیزای احتمالش که هست نه اینکه احتمالش نیست ولی شاهد نیست. این من جمله ما را راهنمایی میکنه. من جمله ما ذکر احمد محمد بن خالد صفحه 34 صفحه 85 هم ببینید و ما ذکر تو ان احمد بن ابی عبدالله البرقی فقط روی تو ببینید به نظر میرسه اون ما ذکر تو ان احمد بن ابی عبدالله البرقی مواردی است که از خود کتاب احمد بن ابی عبدالله نقل شده و من جمله ما ذکر تو ان احمد محمد بن خالد اونجایی است که از کتاب کلینی اخذ کرده. باز بیاییم و من جمله ما ذکر تو ان فضل بن شاذان صفحه 47 مراویت به هذه الاسانید ان محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی و محمد ابن اسماعیل الفضل بشاردن. این خیلی جالبه سند رو ببینید و من جمله ما ذکر تو ان الفضل بشاردن مراویت به هذه الاسانید ان محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی و محمد ابن اسماعیل الفضل بشاردن. سند دقت کردید؟ این پیدا اصلا محمد اسماعیل شیخ نمیشه. همین که از محمد اسماعیل شخص ناشناخته ای بوده
این ظاهر این سند علی ابن ابراهیم ان ابی و محمد ابن اسماعیل ال فرد نمیشوازان اینه که ایشون و محمد ابن اسماعیل اصل ابی گرفته، محمد ابن اسماعیل رو اصل ابی گرفته. این سند شایع کافیه. علی ابن ابراهیم ان ابی و محمد ابن اسماعیل ال فرد نمیشوازان ان ابن ابی عمر. این فرد نمیشوازان راوی از ابن ابی عمره، ابراهیم ابن هاشم راوی از ابن ابی عمره، ابراهیم ابن هاشم راوی از فرد نمیشوازان نیست، این محمد ابن اسماعیل هم شیخ علی ابن ابراهیم نیست. این سند سند تحویلیه. این سند تحویلی در عبارت شیخ به اشتباه آمده. این خودش دقیقاً شاهد به اینه که این عبارت کافی گرفته شده و با این اشتباه بازه و با این اشتباه بازه متوجه نشده. و چیزی که هست احیاناً من حدسم اینه که شیخ موارد کلمه جمعیان داشته دقیقا متوجه هست جاهایی که هست میکنه پیدا کلمه های جمعیان داره. همین حتی همین سند ها هم گاهی هست میکنه پیداست که جوری هست میکنه. البته این سند رو یادم نیست جایی هست کرده باشه. علی بن ابی طالب و محمد بن اسماعیل در فرض بشه قسمتشو هست کرده باشه. به احتمال قریب به علت عدم آشنایی با این محمد بن اسماعیل. کی محمد بن اسماعیل؟ واقعا این محمد بن اسماعیل معضلیه. دقیقا کیه؟ چیه؟ ابهام آمیزه. و اینی که ابراهیم ابن هاشم طبقه که فرض میشادان یکی هست، ابراهیم ابن هاشم راوی از فرض نیست بلکه ابراهیم ابن هاشم از فرض متقدمه. طبقه شی قدری ابراهیم ابن هاشم از کسایی نقل میکنه که فرض میشادان به هیچ مجردشون نقل نمیکنه. اینا میرسونه که شیخ طوسی اینها را از کافی گیره. عبارت را اگر کسی ببینه و ما ذکرتو عن الفاطم شاذان ما رویتو به هذه الاسناد عن محمد بن یعقوب علی بن ابراهیم علی و محمد بن اسماعیل الفاطم شاذان رو داشته باشید. بیایید صفحه 86 و ما ذکرتو عن الفاطم شاذان تری شده تری شده. البته تعجب ما در این طریقه، در این طریقه شیخ هم یک ابهامی وجود داره. من فکر میکنم همین ابهام باید شده که شیخ در اونجا اون اشتباه رو بکنه. 86 رو ببینید. و روا ابو محمد الحسن ابن حمزه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن الفضل شاذان. این نمیفهمم یعنی چی علی ابن ابراهیم عن ابی عن الفضل شاذان. هیچ یادم نمیاد من جای ابی از فضل شاذان هم. اونم با صفحه 78 هم علی ابن ابراهیم علی ابن فضل میشوند. من حدسم اینه که این طرق طرق به علی ابن ابراهیم به ایشون چون یه اشتباه کرده که این مطلب برایشون چیز شده که علی ابن ابراهیم علی فضل میشوند به توسط صدرش نقل میکنه. همون اشتباهی که در اونجا تکرار شده اون اشتباه منشه این اشتباه شده. غیر این جاها شما نخواهید دید که روایت ابراهیم ابن ابراهیم علی فضل میشوند. این اشتباه در همین جاها رو افتاده. اینا میرسونه که یه مقدار این طریق ها طریق هاییست که به اصطلاح تلفیق چند طریق احیاناً ناشی میشه. میدونید که طریق ها همش همینجور کاخ و اسکنده و اینجور چیزها وجود داشته باشه. خب باز از اینجا رد شیش. از این جالبتر بعدی شه و من جملت ما ذکر دونه الحسن ابن مسعود شده نقل میکنه. بله. و در نتیجه علی ابن ابراهیم سندش به علی ابن ابراهیمی که داشته. خب علی ابن ابراهیم هم سندش به فضل میشوازان بقیه ایشون اینجور بوده علی ابن ابراهیم من عبی همی فضل میشوازان هرچی سند به علی ابن ابراهیم داشته دکر کرده علی ابن ابراهیم و فضل میشوازان رسونده و به گمان ایشون علی ابن ابراهیم و فضل میشوازان طریقش خب فنالشه. خب علی ابن ابراهیم و عبی همی فضل میشوازان رو زعیمه کرده. یعنی اون علی ابن ابراهیم من علی ابن فضل میشوازان از ذمیمه کردنه سند شیخ به علی ابن ابراهیم و سند علی ابن ابراهیم به فضل میشوازان حاصل شده. یعنی از تلفیق حاصل شده. بخونید این نکته ای هست که حالا اگر یه موقعی بحثش برسه این نکته ای که چه مقدار از این طرق تلفیقیه. اینی که یک طرق از یه جایی گرفته شده یه چطور از یه دیگه گرفته این با تلفیق هم سند شده. این تلفیق ها اگر یه جای اشتباهی رخ بده تلفیق مانعی نداره. نمیخوام بگم تلفیق مانعی داره. یه اشتباهی رخ بده سند تلفیقی هم همه اشتباه
چون او اشتباه منشأ میشه که همه سند تلفیق غلط میشه. این بعدی صفحه 52 و من جمله ما ذکرته عن الحسن بن مهدی ما رویت به هذه الاسناد عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن الحسن بن مهدی. اینو داشته باشید. بیایید صفحه 56 و ما ذکرته عن الحسن بن محبوب ما احسه من کتبی و مصنفاته قد احسن و بها احسن بن مهدی. معناش اینه که اون عبارتی قبلی گفتم ما احسه من کتبی و مصنفاته نبود، از کافی ما احسه من کتبی و مصنفاته. حالا در مورد احمد محمد بن عیسی و مؤقت اومین نوادره ما یه مقدمه خارجی زمینه کردیم. اون اینه که ظاهرا غیر نوادر کتاب دیگه از احمد محمد بن عیسی دست اینا نبوده. خب اون مقدمه هم ظاهرا تمومه. ولی در اینجا دیگه احتیاج به اون مقدمه هم نداره. این تعبیر اینه. و ما ذکر تو اهل حسن محبوب ما اخذت من کتب مصنفات. ما اخذت یعنی که ما لم اخذ من کتب مصنفات اون مواردی که من جمله مذاکره دون الحسن المحبوب. و این من جمله مذاکره دون الحسن المحبوبی که اینجا هست، یکی صفحه 73 هست من جمله ماروی که هون علی حسین رو تایی و الحسن المحبوب، یکی صفحه 73 همون پایینش هست در ذیل سفار من جمله مذکر تو انفسه محبوب الحسین بن سعید، یکی 74 هست من جمله مذکر تو علی حسین بن سعید الحسن بن محبوب، یکی 75 هست من جمله مذکر تو الحسن بن محبوب ما رویت با هذا الاسناد. خب اینجوری حالا من جمله مذکر تو الحسن بن محبوب از اینم که رفشیم بیرخیم و ما ذکرت و ان سهل ابن زیاد فقط زبید و به هاد الاسانی سهل محمد ابن یعقوان ادد من احقاب را من هم علیه محمد و غیره هست سهل ابن زیاد. تا اینجا هر چی بود همه طرق ابتدان به محمد ابن یعقوب مدعی میشه. البته احیانا در بعضی اشخاص بعد از ذکر زبید محمد ابن یعقوب طریق دیگه ای هم ذکر شد. از این به بعد عوض میشه دوباره شخصی دیگه ما ذکر تو پیاد اتلاف انا علیه به حسن رو فضاش طریق رو ذکر میکنه دیگه کلی نیست. حفظ علی بن حسن و محمد خوش هم تحصیلی میکنه. فقط اخبای نیبهی احمد ابن عبدون المعروف ابن حاشر سماعن من و ایجازه دارد. ما علی بن حسن و فضاش ایشون دستگیر این صفحه 55 و 56 بعد سند دیگه ذکر میکنه. نه مشکل نمیشه. نه نه سهل ابن زیاد اول سند اونجا نیست. اونجا که از کافی نگرفته و در کافی نیست. اونجا جاییست که محمد ابن علی ابن محبوب از سهل ابن زیاد نیست. محمد ابن احمد ابن یحیی از سهل ابن زیاد. سر سند نیست. نه. از طراق دیگه. تریش همینه دیگه. اول تریش روی کافی ذکر کرده دیگه. هفتش ده داد تریش خیلی هم تریش روی کرده. و ما ذکرت آن الحسین بن محبوب و اخذت اون کلی مصنفاته ذکر میکنه. بعد آن الحسین بن محبوب ما ذکرت اون فی هذا الکتاب آن الحسین بن سعید اینا هم ذکر میکنه. و ما ذکرت آن الحسین بن سعید آن الحسن آن ذره آن ثمار و فضاله و نذر ابن سوید و صفوان بن یحیی. حالا البته در این عبارت یک تعلیق هم رخ داده عبارت دقت کنید تعلیق روشن میشه. و ما ذکر تو ان الحسین بن سعید ان الحسن ان زرعه ان سماعه و غزاله. این و غزاله اصل به ان الحسن یعنی و ما ذکر تو ان الحسین بن سعید ان غزاله و نظر بن سوید هم اصل به همون جا و صفان بن یحیی هم اصل به همون جا. و من حدث میزنم حتی جایی که سماعه اول سنت واقع هست احیانا طریقش اینه از کتاب حسین بن سعید. جایی که فضاله اول سنت هست حسین بن سعید طریقش اینه. اگر باشه من الان تحقیق نکردم که فضاله اول سنت واقع هست و سماعه اول سنت هست.
یا نظر ابن قبیل احیانا اگر اول سند باشه تریرش اینه، یا صفان ابن یحیی اگر اول سند باشه تریرش این باشه. بعد ما ذکر دو فی هذا کتاب المحمد بن احمد بن یحیی و همینجور تا آخر، و ما ذکر دو فی هذا کتاب محمد بن علی بن محبوب. این محمد بن علی بن محبوب یک کتابی داشته به نام نوادر البسنده. شیخ طوسی این کتاب رو به قلم به خط شیخ طوسی کتاب در اختیار ابن ادریس بوده. ابن ادریس از کتابی محمد بن علی بن محبوب مصنفات سرایر میگه از قلم شیخ نرفته. کتابی بوده که شیخ اهتمام داشته که بالاخره یه بار خودش نوشته و مورد مراجعش بوده. بعد میگه و من جمله ما ذکر تو احمد محمد میگه. پس بعد جایی که من از احمد محمد میگه تو عکس میکنم مواردی که از کتاب محمد بن علی بن محبوب و مستقیم. بنابراین حالا این وقت رو جمع کنیم. شیخ طوسی از یک سری کتاب ها به توسط یک سری کتاب ها از کتاب های دیگر عکس میگره. یکی از این کتاب ها کتاب کافی که احیانا روایت علی بن ابراهیم، روایت محمد بن یحیی عطار، روایت سهل بن زیاد و جمله از روایت های احمد محمد بن عیسی، فضل بن شاذان و ابن محبوب رو از این هم. یکی دیگه کتاب محمد بن علی بن محبوب، محمد بن علی بن محبوب که احیانا روایت های احمد محمد بن عیسی، حسین بن سعید و حسن بن محبوب رو هم از این کتاب هست. یکی محمد بن حسن صفاره که اون هم احیانا کتاب های سه نفر رو، احمد محمد بن عیسی و حسن بن محبوب و حسین بن سعید رو هم از کتاب صفار هست. یکی هم سعد بن عبدالله که احیانا کتاب های سه نفر رو، احمد محمد و حسین بن سعید و حسین بن محبوب رو از او هست. و یکی هم نوادر احمد محمد بن عیسی که احیانا کتاب های مطالبی که از حسن بن محبوب اخذ کرده از این کتاب اخذ کرده. خب بنابراین با این توضیحات که در مورد مسجد هم داده شد این مطلب دقیقا روشن میشه و من گمانم اینه که شیخ اصلا اینجوری تعبیر کرده میخواسته ابهام این معنا رو کنه. ببینید تعبیر تبع یکسان نیست، ولی اینکه در ابهام رفا نیست، ولی زمینه ابهام رو گذاشته شه. اینجور نیست که شیخ یک سبک خاصی رو غمبش کرده باشه در مشکلی که اشاره نکرده باشه. نه، همه اشاره و من جملت ما ذکرده و من جملت ما ذکرده او. و دقیقا این کلمه من جمله بار عظیمی داره، معنا و فرق داره با ما ذکرده. حالا بیاییم ببینیم این بحث چه سنده، این بحث چه سنده. ما بر مبنای این آیونی که فروغ رو و فروغ شیخ به این اشباب رو شرط میدونن صحبت کنیم. اگر در اول یک سندی ما دیدیم احمد بن محمد بن عیسی واقع شد، احمد بن محمد بن عیسی واقع شد، ما از کجا بفهمیم که این از کجا گرفته شد؟ شاید از نواده گرفته، شاید از کتاب کافی گرفته شده باشه، شاید از کتاب فتوا گرفته شده باشه، شاید از کتاب محمد بن علی بن محبوب گرفته شده باشه، شاید از کتاب سعد بن عبدالله گرفته باشه. چون این شاید ها وجود داره، برای اینکه ما این سند رو تصحیح کنیم طبق این مبانی این آقایون، باید هر پنج طریق رو تصحیح کنیم، هر پنج طریق باید تصحیح. اگر یکی از این طرق تصحیح نشه دیگه نمیشه
طریق شخص میشه،
طریق شیخ به خود احمد محمد بن عیسی نواده میشه، به کلینی، به محمد بن علی بن محمود، به صفار، به سعد بن محمود. این پنج تا هر پنج تاش باید تصحیح بشه. اگر یکی از اینا تصحیح نشه کار خراب میشه. اصولا این مقدار شلوغ بوده معلوم از کجا گرفته، از این گرفته، از اون کتاب گرفته، از اون کتاب گرفته، از اون گرفته. چرا وجود داره؟ نفس این سوال، نفس این سوال که چرا شیخ اینجوری ذکر کرده؟ یعنی این مقدار مهم نبوده براش که دقیقا روشن کنه من از چه کتابی گرفته. دقیقا براش مهم نیست که بگه از چه کتابی گرفته.
کتاب دستش باشه چرا مهم نیست؟ با اون شخص
کتابش دستش بوده، ولی ما ادعامون همینه با این حرف بایده هست. احیانا اگر حسن محبوب اول سند واقع شد، احمد محمد میفا اول سند واقع شد، حتما الزام ندارد کتابش حرف بایده باشه، ممکنه به توسط باشه، از کتاب کلهی باشه، از کتاب صفبار باشه، از کتاب نمیدونم شخص دیگه باشه. بنابراین ما برای تشخیص طرق یک کار سادی در پیش نداریم، بسیار دشواره. باید همه طرق رو، مثلا حسن بن محبوب رو که میخواییم بسنجیم، حسن بن محبوب طریق به کلهی باید بدیم، یک طریق به چیز رو خود حسن بن محبوب ببینیم، دو طریق به صفا رو ببینیم، سعد بن عبدالله رو ببینیم، عهد محمد بن عیسی رو ببینیم، مثل که محمد بن علی بن محبوب هم بود، اگر اونم بود که اونم باید ببینیم. و اصولا همین محمد علی بن محبوب این شیشتا طریق، این شیشتا طریق رو باید ما همش تصحیح کنیم تا بتونه این طریق تصحیح بشه. ببینید این ابهام وجود داره در اسناد تحقیق. منشأ این ابهام چیه؟ به گمان ما منشأ این ابهام اینه که این طرق به کدوم خیلی مهم نبوده. این طرق به این کدوم؟ اگر طرق به کدوم مهم باشه نباید اینجور ابهام بذاره. یا بالاخره این ابهام، نه حتی اگر هم همش صحیح باشه، بالاخره این طریق با اون طریق فرق داره. اگر هم همش صحیح باشه در تعادل تراجی این طریق افره تر دونه، این طریق بهتر از دونه، بهتر از دونه، مهمه. فقط صحت هم کافی نیست، طریق دقیقا اگر ارزش داشته باشه و مهم باشه باید اصل طریق روشن باشه، ما بتونیم بفهمیم که این طریق افره یا اون طریق افره. این یه تیکره اهمیت نداره، این تیکره مهم نبوده اصلا، اونی که مهم بوده از اون ببر. میخوام اینا رو شاهد بر همون مبنا بگیرم که طرق به کتب خیلی مهم و به عقیده شیخ هم مهم نه، فقط چون به اصطلاح عامه خیلی اهمیت میدادن طرق مرسلت باشه، نمیدونم اینا باشه و مرسل رو خوش میدن، عامه خیلی خوش میدن این طرق معلق این چنینی رو. اصلا یکی از اشکالایی که به بعضی از اون کتابای عامه هست، چرا تعلیق میکنه؟ تعلیق بر اجازات میکنه، تعلیق رو تعلیقایی به اجازات خیلی خوش میدن و مائی به علی محمد بن عمران المرزبانی، مرزبانی معروف، همینه که کان یعلق به اجازات، تعلیق به اجازات میکرده، یعنی معلق میکرده به اتفاق اجازات، یه خوش میدن که نباید اون بیرو کنی به اتفاق اجازات. خب تعلیقی که به اتفاق هیچی نباشه که اون بدتر، تعلیق بکنه اصلا هیچی ذکر نکنه. شیخ توسی در حقیقت اینی که در آخر کتاب آورده برای اینکه از اینجور خوشخورها، از اینجور خلاصه مخالفت با اون رسمی که دارد شده، رسمی که در اون مجتمع متداول شده که سند رو در هم داشته باشه، همجور از اول به آخر داشته باشه، اینجور خب بله اینکه من در کتاب اختصار کردم طرق خودم رو نیومدم، این طرق هم اینجا شما بشستون به اون طریق کامل درست کن. و الا اینا اینقدر برای شیخ اهمیت داشته، اینقدر هم ارزش قائل نبوده. میبینید طرق های تلفیقی، اصلا همین طرق تلفیقی قرار دادن، این طرق از اینجا بشست کنه، اون طرق در دیگه زعیم بکنه، اینا خوبش یه مقداری به خاطر اینی که اهمیت قائل نبودن، ارزش نبودش که این طرق به اون معنا چیز خاصی باشه. و اینی که در تحضیل استفتان آلده طرقش این همه هیچ فرقی با هم دیگه نداره و تمام بحثایی که در تحضیل کردیم در استفتان هم میاد. البته اون نقاطی که من استفتان نشد مراجعه کنم که مثلا آی سهل به زیادی که در عبر سندش هم همش از کافیه، باید همین جور باشه، چون اصلا مشهود نیست در استفتان سندش غیر از سندش کار تحضیل، همش سندش سندش تحضیل. و اینیه که شما اونجایی که سند کامل هم شیخ میخواد ذکر کنه، تحضیب یه سند داره، استفتا یه سند دیگه، تبرعیه دیگه، قصد اولشون تا ساعت دیگه، خیلی برایشون عرض مهم نیست، اینجا یه سند رو ذکر میکنه، اونجا یه سند دیگه. و به خاطر همین هم هست دقت بفرمایید که هنگامی که از کافی اخذ میکنه چند سندش هست، کافیه داره تایید ندادن یه سریشو هست احیانا صاحب که داشت کار داره نه ایش هست بود اون میکارش میگه اون هست میکنه احیانا بعضی جاها نه برای اینکه سند پشته گاهی اون طرفی هست هایی که جنبه های محاکهی داره مثل یک با آمده مطرح که اینا به این سندها خیلی اهمیت قائلن خیلی ارزش قائلن شیخ مقیده که یک سند پر کنه از این بر سند گیر بیاره سند پر کنه سند زیاد کنه سند کامل ذکر کنه اینجور کارا اینی که مثلا در باب میراث و اینها اگر ببینید میراث اینهاشون خیلی از بحثاش با عامه قول و ترسیم اینها کمتر جایست که این سندان هست سند کامل ذکر میکنه چند سندی چند سندی ذکر میکنه و همون عرض کردم همون سند میراث که تفسیر و دالک داره اونم که ظاهرا میراث بود که تفسیر و دالک که باب میراث روایت رو هم معمولا کامل ذکر میکنه این مقدار بحث عامه است اینا سند زیاد بشه خیلی خوششون میاد و کیف میکنن و همکار اینا به خاطر همین کار میکنه شما مثلا تفسیر طبری رو ببینید یه مطلب رو نقل میکنه با ده سند نه به پیغمبرم نه به قتاده مثلا یه طریق به قتاده دور یه طریقی به قتاده یه طریقی به قتاده یه طریقی به قتاده مثلا تفسیر طبری با همه اهمیت و نفاستی که داره کاملا میتونه تلخیص بشه او سری آدم رو تنگ میکنه گاهی اوقات این سنده مکرره که داره آدم نمیدونه بالاخره بعد از این 20 سنده که فکر کرد سر وقتم چی و به خاطر همین جنبه هاست که سنده که کافی اومده سنده رو تو هم ادغام کرده این سنده رو تو هم کرده تحلیل تحلیل درست کرده برای ما یه ابهامات درست کرده ولی کنسوله رو سر نمیبره اگر این ابهامات این سند رو با هم دیگه نکرده بود و یه قد بعدی روایت رو در کافی شما به جای 3 خط سند 13 خط سند داده شده باشه تمام که ما گاهی رو تفکیک کردیم دوستانی که تفکیک کردن میبینن یه روایت تیرافی دراز میشه تفکیک مفصل خب طبیعتا کتاب حجمش طولانی میشه مفصل میشه اینه که به صورت فنی کلینی اومده این کتاب رو این کارا رو انجام میده و من هنا حالا که بحث کشیده شد به اینجا یه نکته رو عرض کنم در بحث اعتبار کتب اربعه یک کلامی حاجی نوری داره حاجی نوری میگه که کافی در 20 سال نوشته شده اگر شیخ کلینی نمیخواد روایت صحیح رو فقط جمع آوری کنه و همه روایت رو جمع آوری میکرد و روایت صحیح نبود 20 سال نمیخواد خیلی کمتر از این مقدار رو میشد جمع آوری کرد و خیلی این رو کرد حالا اون این استدلال جوابهایی داره این جمله این که ایشون حاجی نوری خود رو با کلینی مقایسه کرده حاجی نوری خودش که کتابخونه مفصل داشته اهل کتاب بوده انقدر کتاب دستش بوده خب یه کتاب یه تعلیق مفصل که می‌خواسته بنویسه کتاب در اختیارش بود هیچ معلومه کلینی اینقدر کتاب در اختیارش باشه میتونسته مثل او از یه کتابخونه مفصل از اینجور جوابا داره من حالا به همه جوابش کار ندارم یه جوابی از اینجا می‌خوام عرض کنم اینی که کلینی فقط ناقل نیست رو اسناد و روایت کار میکنه اولا روایت رو ترتیب میده یک ترتیب منطقی پسمندی منطقی و بسیار پسمندی کافی منطقی یعنی شما کافی رو مقایسه کنید با صحیح بخاری واقعا آشفت که صحیح بخاری از جنه واقعا آشفت به هم ریخته روایتش معلوم نیست چه بابی اومده چه چیزی هست کافی خب خیلی رو نظر اومده شما نگید وسائل احیانا مثلا نظر کافی بهتر خب وسائل بعد اومده اینا رو از این نظمه گرفتن نظمه های قضی اونجایی که اشکال داشته مرتب آزاد تر کردنش این یه جهت دیگه این که اسناد رو تلخیص ها میکنه و اسناد کار میکنه دهت و سند داریم بعد سند رو چجوری درست راست جلاش کنه تحویلاش رو چجوری جفت جلا کنه اینجوریست که از مثلا 5 کتاب نقل میکنه این 5 کتاب رو سندش رو باید بکنه یه خطش بکنه تلخیصش کنه عبارت رو خلاصه کنه تعبیرهای روات رو استاندارد کنه از که تعبیراتی که کافی از روات داره خیلی استاندارده و حساب شده اینه که کافی طبیعیه
یک کتابی با این همه چیز و در اون باب بندی در اون 20 سال میکشه و اون هم البته اینجور نیست که کافی هرچی روایت هم دمید دستش باشه بیریزه. خب یه سری روایت هایی که پسپا میداده میاره، بقیه معید میاره. این مثلا از این خودش هست که کافی به این روایت ها پسپا میده، ولی مجموعه ریسال مجموعه نه کل واحده واحده تک تکش مجموعه ریسال مجموعه که واقعا به این مضمون پسپا میده و همسایی. خب پس حالا جمع کنیم بحث تحضیر بفرمایید. یعنی که میخواید بفرمایید روایی فقهی، یعنی فقه، نه یعنی فقه بر مبنای روایات اینجور بگیم. نه بیشتر فقه بر مبنای روایات یعنی بیشتر، نه اینکه فقه بر مبنای روایات یعنی فقهی که این روایات رو میاره. این هم هست، درسته که چون کتاب روایت به اون مفهوم نیست، خب طبیعتاً برای اینکه طولانی نشه یه مقدار زیادی اختلاف رو حذف میکنه، ولی بی ارتباط، یعنی که خصوصاً بعداً که از شرح مقنعه در حقیقت ایشون صرف نظر میکنه و در حقیقت یه کتاب روایی صرف میشه، اونجا دیگه بیشتر اصلا یک جنبه حدیثی بیشتری به خودش میگیره. ولی برای اینکه باز اختصار رو روایت کنه سراغ به کتاب رو حذف میکنه. خب این هم محصول عرایز ما در این مطلب. البته هفته دیگه چهارشنبه نیمه شعبان تعطیله، ما تمرین هم نداریم این هفته نیمه شعبان. حالا من قبل از اینکه چیز کنم یه مقداری ما بحث دیگه تحضیب و تحضیب رو بحثای چیزیش رو تموم کردیم، بحثای تئوریکش رو حال. البته اسناد زیادی رو ما حالا هفته دیگه من یادم رفت، دلم میخواست یه سری اسناد مشکل تحضیب رو جدا کنم بیارم برای حل کردن همسایی من فراموش کردم. هفته دیگه ما انشاءالله بحث رو هم چیز شروع میکنیم، من لایحه‌ای شروع می‌کنیم و یه سری سوالاتی در مورد من لایحه‌ای وجود داره. حالا نداره همینجا حالا بعد این سوالات رو تر من لایحه‌ای رو فقی خب مشیطه ای داره که این مشیطه طرق صدوق هست به روات. سوال اول اینه که آیا هر کسی در اول اسناد تحقیق واقع هستن آیا صاحب کتاب هستن تمام که در تحضیب استفسار بود یا نه صاحب کتاب نیستن؟ طبیعتا با این روانی و با این بحثی که شد روشنه که بحث صاحب کتاب و غیر صاحب کتاب چه ثمرات عظیمی داره. یک سوال. سوال دوم که حالا البته یه سری سوالات دیگه ای هست در مورد کل کتب عربه، در مورد اعتبار کتب عربه، ما اونها رو فعلا اصلا مد نظر نداریم که آیا مثلا روایت مرسلات مثلا صدوق حجت هست حجت نیست، نمیدونم مرسلات کافی حتی حجت هست حجت نیست، روایت کافی چقدر اعتبار داره، اون بحثا نیست. ما فعلا اون چیزی که هست شیوه های سندی رو مورد بحث. یه سوالی که آیا کسی که اول اسناد ملوی اندار هست با کتاب هست با کتاب نیست؟ یک سوال دوم این که این طرقی که صدوق داره آیا چه مقدار از اشخاصی که اول اسناد ملوی اندار هستن طریقشون تو مشهده ذکر شده؟ چه مقدار از اونها طریقشون تو مشهده ذکر نشده؟ آیا کسی هستن که اول اسناد فلایت دور باشن تاریخشون نشده نیمده باشه یا نیم؟ سوال سوم عکس این سوال، آیا افرادی هستن که در مشهده اسمشون هست و اصلا اول سند واقع نشدن یا نیم؟ سوال چهارم اینی که این طرقی که صدوق داره
خب در کتاب من لای عهد الفقیه گاهی اوقات میگه روا دراره رو گفت الله بحث نیست این طرقی صدوق دراره شاید موارد میشه. بعضی موارد دیگه داره که روبیه ان دراره روبیه ان دراره دیگه آیا این روبیه ان دراره مشهده این موارد رو میگیره یا اونجایی که حتما باید بسیار روا بگیره و این وقتی میاد گسترش بیشتری هم داره. حالا کلمات آقایی فقط روبیه ان و روا گفته شده تعبیراتی که در منلایت رو پس تعبیرات کاملا گوگونیه موسیقی ها گاهی اوقات مثلا میگه قال از دراره فعل از دراره ابو جعفر یه جور یکی این که قال ابو جعفر لدراره یعنی یه جور این ها احیانا ممکنه بعد موردش ما این هم یه نکته نکته دیگه در مورد کیفیت ضمائر در منلایت کیفیت ضمائر در ملایت عرفانی مثلا در ملایت عرفانی عبارت میاره میگه سعلت دراره عبا عبدالله عبارت بعدی میگه و سعلت و محمد ابن مسلم آیا این سعلت و هو به زمین قبلی برمیگره یا روایت مزمن یا روایت مزمن یاره مزمن ما میگیم در اصل روایت سعلت و هو بوده و امساره و احیانا ممکنه سوالات ریستر دیگه هم این باشه که باید افتاده بشه در مورد این سوال احیانا ایش های ملایتور اول احمادش صاحب کتاب هستن به مجاورجان مراجعه کنید ایشون توی بحثی در مورد نظر در احمادی این کجا هست بحث رو باید کنید خوب هم بحثی هم باشه جل اول تو مقدمش اونجایی تو این شهر حالت سفرش دقیقا نمیدونم به اونجا رو هست کرده و یه مقداری هم خود ملایندور رو نگاه بفرمایید و نشده شو یه تبرادی بکنید و گشت و گذاری و به قول امروزی ها گلگشتی داشته باشید و همسانی تا ببینیم چه میشه مثل الله به محمد و
پشمده هست
پشمده